بسم الله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها الذین آمنوا
لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم.
یا ایها الذین آمنوا
لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم و انتم لا تشعرون. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة و اجر عظيم. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور الرحيم.
این چند آیه از سوره حجرات
به نام سوره حجرات
مبارکه که نسبتاً
و این سوره مبارکه که نسبتاً سوره کوچکی به قول مفسرین
بسیاری
در این سوره بسیاری فردی از وظائف فردی و وظائف اجتماعی بیان
شده
و در حقیقت آدابی
این هم مفسرین دارد
در ضمن این هم مفسرین دارد
ادب را بیان
که این سوره ادب را بیان میکند
با
ادب انسان با خدای خودش
با
و ادب انسان با کسانی که همت مربی بودن نسبت به آدم دارن، میخوان آدم رو تربیت کنن مثل رسول الله صلی الله علیه و آله و همچنین آداب دیگر اجتماعی.
و در شأن نزول این آیه داستان گفتن
مفسرین داستان گفتن
یه وقتی
که گفتن
یه وقتی به نام طایفه
من المطلق اینا آمدن در مدینه که با پیغمبر اکرم صحبتی بکنن.
داستانش مفصله
و
هنگام
و اینا نابهنگام بیوقت اون موقعی که پیغمبر اکرم
قبل از ظهر بود
که حضرت
قیلوله میرفت
برای استراحت خواب قیلوله میرفتن خواب نزدیک به ظهر را میگن خواب قیلوله و برای کسایی که
اهل تهجد
شب زنده دارن و اهل تهجدن استراحت کردن اون وقت به عنوان خواب قیلوله میگوین مستحب است که او وقتی حالا روزش تا اون وقت فعالیتهایی کرده و ناچارن باید استراحتی کند اون وقت استراحت کند
و پیغمبر
اینها و پیغمبر اون وقت
قیلوله بودند
به خواب برای قیلوله بودند
پیغمبر و حجرات
و حجره پیغمبر و حجرات
پیغمبر همه دور و بر
همسرهای پیغمبر همه دور و بر
مسجد
مسجد النبی بود
و
تقریبا از تو مسجد اگه صدا بلند می شد تو حجره می رفت. اینا اومدن این طایفه بن المحتلق، اونایی که اومده بودن با حضرت صحبت کنن به طور بی‌ادبانه داد بزن که مثلا به ایجور که یا محمد یا محمد اخرج، ای محمد بیا بیرون باید حرف داریم، داد زدن.
خب
و البته
حالا یا مسلمون نبودن،
حالا یا مسلمون نبودن یا بالاخره اسلامشون ضعیف بود و خب تازه اسلام طلوع کرده بود و اینا هنوز بقایای آداب جاهلیت در بین اونها بود و بی ادب بودن و کمان که نقل کردن که حتی اوناشون هم که مسلمون حسابی بودن میخواستن از محضر پیغمبر استفاده کنند، می آمدن جلو رو حضرت به قول ما دمرو می خوابیدن و پاواشون از پشت دراز و این دستاشون هم می زدن زیر سنشون به قول ما و سرشون بالا و این جور می گفتن که یا محمد حدث
مثلا،
ای محمد واسه ما قصه بود
مثلا،
از این جور بیادبیایی می کردن که در چند جای قرآن راجع به این جهات
هست
که یه بیادبیایی می کردن و پیغمبر اکرم تذکر رو می دادن، یعنی پیغمبر اکرم به عنوان آیه قرآن تذکر می دادن. ما اینو می دونیم که از اخلاق شریف پیغمبر اکرم این بود که خیلی مهربان و نرم و ملایم بود و بی‌ادبی‌های اونها رو تحمل
می‌کرد،
ولی در این حال که هر شخصی مخصوصاً کسی که سمت رهبری داره باید تحمل داشته باشه،
کم صبری نداشته باشه
اما در این حال آخه چون میخواد تربیت کنه باید به هر شکلی هست
اونها رو براشون
نقاط ضعف اونها رو براشون بیان
کنه
و الا اگه بیان نکنه تربیتش ناقص است.
خود پیغمبر
بر فرضی که اوقات تلخینی کردن عصبانیت به خرج نمی دادن، اما در اون بیعدبی که از اونها صادر می شد بالاخره ناگفته رد نمی شد، فوری آیه ای از آیات قرآن نازل می شد و به شکل آیه بیان می شد که بعد کاری کردید.
خب یه جهتی عالم باید
خب البته عالم باید تحمل داشته باشه، صبر داشته باشه،
باید
ولی در بالاخره باید نقاط ضعف مردم رو هم به یه شکلی بیان کنه و پیغمبر اکرم به این شکل بیان میشد که آیه از قرآن نازل میشد و ما در قرآن جاهای متعدد سراغ
داریم
در رابطه با اینکه یه بی‌ادبی از مسلمان ها نسبت به پیغمبر صادر می شد فوری آیه نازل می شد و اونها را تذکر می داد. مثلا می گویند که یهودیا در یثرب در زمین مدینه رو اون وقتا قبل از تکریم فرمایه پیغمبر اکرم به مدینه گفتن یثرب و بعد که پیغمبر خوردند و اونجا دیگه ساکن شدن هی گفتن مدینه الرسول، مدینه الرسول، یعنی شهر پیامبر و کم کم این اسم مشخص شد برای این شهر مدینه. قرار در این سرزمین یثرب چند طایفه یهودی بودن، یهودی های خیبر، یهودی های بنی قینقاع، یهودی های بنی المطلق و بنی النضیر، که اینا داستان هایی داره. یهودی ها گاهی میخواستن پیغمبر را اذیت کرده باشن، یک کلمه بوده که به زبان عربی ترجمه بوده که ما را ملاحظه کن، ما را از نظر رو نینداز، و به او زبان اصلی یهودی ها که زبان عبری یا هرچی بوده این معنای فحش رو داشته. میمدن این کلمه دو پهلو رو خدمت پیغمبر میگفتن و اون کلمه کلمه راعناست. راعنا به عربی امر قول مطلقا امر حاضر است. راع یعنی رعایت کن، نا یعنی ما را، راعنا یعنی رعایت کن ما را. ولی به او زبان خود یهودیا این کلمه پشت بوده. وقت این کلمه را میگفتن که کسی هم نتونست بهشون ایراد گرفته چرا جسارت کرد، میگه من عربیشو منظورم این طوری. مسلمان ها غفلت از این جهت کردن همین گفتن راعنا، و خداوند چون این کلمه به قول ما بلشویده دست یهود شده بود که جسارت کنند به پیغمبر، برای رفع این جسارت آیه شریف آمد یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا ولکن قولوا انظرنا. ای کسانی که ایمان آورده، شما این کلمه راعنا را ندید. خب راعنا اینا نمیخواستن به پیغمبر جسارت کنن، ولی این سبب جسارت میشد، اسباب دست اون یهود میشد برای این که این بیادبی نسبت به پیغمبر نشد. خدا تذکر میده که لا تقولوا راعنا، اهل این شهر خودم نجفا بازی میرم، جای دیگه هم هست میگویم که بیشینید و بفرمایید و به تمرگید، یه معنی نه از زمین تا آسمون فرق داره. بنشینید همچی راست تمایز، نه توهین است نه احترام، اما به تمرگید داخل این توهین است. بفرماید احترام هم هست.
نعوذ بالله،
حالا نعوذ بالله کسی به پیغمبر بگه حتی بگه بشینید، که خلاف احترامه. باید به اعتبار این که پیغمبر خدا سمبل دین است، این نکته هم توجه داشته باشید. در راه حق شخص مطرح نیست،
راه حقه،
میزان راه حق
و اولیا اگر
و انبیا و اولیا اگر احترام دارن در حضرت احترام همو راه حق.
پیغمبر اگه توهین بشد،
پیغمبر اگه توهین بشد راه حق توهین شده. وقت اینه که نمی باست ادب بشن.
ای
آیه اومدی یا ایها الذین آمنو لا تقولوا راعنا، مؤمنی
نیست
لفظ که قهر نیست نگوید راعنا، عوض راعنا یک کلمه دیگه بگوید که اون کلمه مطلب رو میرسونه و جسارت هم میشه. اون کلمه چیه؟ انظرنا. خب برادرانی که از عربی اطلاع دارن، نظره ینظرو، نظره یعنی نگاه کرد، ینظرو یعنی نگاه میکنه، انظر یعنی نگاهی هم به ما بکن، انظرنا یعنی ما رو نگاه کن، به ما توجه کن. خب این همون معنای راعنا رو میفهمونه و جسارت هم نسبت به پیغمبر میشه. یک جاهایی که ما فراغ داریم از قرآن شریف که جسارتی که نسبت به پیغمبر می شد
و
خداوند تذکر می داد و مردم رو ادب می کرد.
نظائر
دیگر داره در قرآن شریف، مثلا در سوره مجادله آیاتی هست
با این که
مربوط با این که
پیغمبر هی نیاد چوبوشی
با پیغمبر هی نیاد چوبوشی بخواید حرف بزنید.
یه عده‌ای
چون یه عده‌ای ضعیف از مسلمانای ضعیف ایمان
منافق
یا بفرمایید منافق
عوض این که برن
اینا عوض این که برن فعالیت کنن
بالاخره کوشش
و بالاخره کوشش کنن برای پیشبرد اسلام
مثل هم حالا
جنگ بود مسلمانای با ایمان
جنگ
اینا تو میدان جنگ و مشغول فعالیت اینها مثل امیرالمومنین که
نزدیکترین
مردم به پیغمبر خدا بود امیرالمومنین بود و از همه کس علاقش به پیغمبر بیشتر بود. پیغمبرم از همه کس علاقش به امیرالمومنین بیشتر بود. اما هیچ وقت امیرالمومنین بیاد تو مجلسی که پیغمبر نشسته پهلو پیغمبر بشینه و جا رو تنگ کنه، اینها نبود. بنده خدا همیشه
دردی
خراب بود و تو میدان جنگ بود که در یک در خطبه حضرت زهرا علیها السلام هست که هر آتش جنگی برافروخته میشد پدرم پسر عموش علی بن ابی طالب رو میانداخت تو دهنه اون آتش و تا به برق شمشیر علی علیه السلام و آتش های جنگ خاموش شد. خب این بنده هم مقرب درگاه خدا، هم مورد علاقه پیغمبر، همه بیشتر علاقه به پیغمبر، به علاقه خالصانه میخواست شخصیت پیغمبر استفاده کنه، پیغمبر رو برای یک کاری پارتی خودش قرار بده که حرفو نبود. نه پیغمبر علی رو میخواست پارتی خودش قرار بده، نه علی از پیغمبر میخواست پارتی مثلا باشد برای خدا، نه نبود برای خالصانه بسیده. این طور بندگان میدانهای جنگ و فعالیت بودن، یه عده مسلمان دیر به این جمعه دستن که ببینن کجا پیغمبر میشینه بیان حالوش میشینه هیجا رو تنگ کنن. که اینم در تاریخ اسلام یه نکاتی داره که خیلی وقتا اشخاصی بود که میخواستن یه احیاری رو با پیغمبر در میون بگذارن، بس که این منافقین پهلو پیغمبر و جانیم دادن به کسیگه نمیشون قرص یه عده‌ای اینجوری بودن که هم کار دینیشون به این باشد که کجا پیغمبر میشینه بیان پهلوش میشینم و برای اینکه
ما خود
بفهمونن ما خصوصیم با پیغمبر،
اینم
یه چیزیست یه جور ریایه که فضل یه کسی مثلا رهبر اعظم شده، یه کسی آیت الله شده. بعض اشخاص هم تو بی خودی هی بیان خودشون رو بتسکنند و بخوان بگن ما خصوصی هستیم.
آدم
متقلبی بود قوم، البته به صورت طلبه بود. این میرفته بود تو دهات میگفته بود که آقای بروجردی خیلی من رو دوست میداره، از بیمه قضا نمیخوره، نونر به خیره خیلی دوست میداره، من میرم براش میگیرم. بعضی اینجوری
هست،
اینا مخواستم بگم ما نسبت به پیغمبر خصوصی هستیم،
پهلو پیغمبر
می نشستن و هی توبوشی صحبت می کرد.
اون وقت خب حضرت هم
حالا اگه بنده بودم گفتم برو پس کار داریم
و
حالا یکی هم اگه از ما دفعام که شاید ما میجور نبودیم، اما حالا اجالت هم اگه ما بودیم گفتم برو پس کار داریم. اما حضرت خوب آخر خلیق بودن، خلقشون خوب بود، اما خدا به دادش میرسید. ایجوری خب آیه اومده تو سوره مجادله که یا ایها الذین
آمنوا
اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه، ای مؤمنین وقتی خواستید با رسول خدا نجوا کنید اول موت صدقه
بده،
یه امامزاده نیاز
داره،
مفتی که نمیشه در گوشیدن پول خرج نداره،
تو
گوشی صحبت کردن خرج نداره، یه جوری قرض یه آیه اومد که وقتی خواستید با رسول الله نجوا کنید اول موت صدقه بده، دیگه پیغمبر راحت شد، قضیه خرج پیدا کرد، دیگه حضرت راحت شد. در تفسیر می نویسند کسی که به ای آیه عمل کرد امیر المومنین بود، یه درهم داشت، درهم پول نقره رو داشت، رب پول خورده کرد به قول ما خورده کرد و ده دفعه با پیغمبر نجوا کرد و صدقه رم داشت. دو سه رو بعد آیه اومد ای حکم و نفس کرد، دنبال همین آیه که خوندم آیه دیگر است، اعشفقتم انفقدمو بین یدی نجواکم صدقه، دیدید از پول خرج کردن ترسیدید. خب حالا از این به بعد مؤمن باشید و مرتقی باشید. خب این بی‌ادبی بود، از مردم صادر می شد، خداوند تعدید کرد مردم را، متوجهشون کرد به قبح این کار. وقتی اینا متوجه به قبح و بعدی کارشون شدن دیگه بعد حکم برداشتن. اینم یکی از جاهایی که ما در قرآن سراغ داریم، جای دیگه سراغ داریم. به نظرم میاد که خب اینا تذکرات از تاریخ پیغمبر بد نباشه، در رابطه با آیات قرآن هم هست. اینها میگویند که یکی از چیزایی که پیغمبر را ناراحت میکرد ولی از همون نظر خلق خوششون خودشون صریحا میگفتن همین وعد بود که در مجلسشون اشخاص میمدن یا رو تنگ میکردن و کس دیگه نیمتونست بنشینه جا نبود. حتی می نویسن در موقع صلح حدیبیه که یکی از قضایای تاریخی اسلام مسئله صلح حدیبیه و که سوره فتح هم نازل شد، انشاءالله که توفیقی حاصل شد برای برادرهای داستان رو ما عرض میکنیم، انشاءالله در صلح موقعی که صحبت صلح حدیبیه یا مقدماتش بود، عروت ابن مسعود طبری که ای اهل طائف بود، مرد دانای عاقلی بود و محترمم بود، مردم حجاز شخص محترمی بود و چون هم عاقل بود و هم محترم بود در کارهای سیاسی اجتماعیشون، بسا ای عروت ابن مسعود را مردم مکه و طائف اونها مثلا به نمایندگی انتخاب میکردن. وقت در صلح حدیبیه وقتی که مسلمان ها در صحرای حدیبیه رفته بودن برن مکه، مشرکین مکه مانع شده بودن، عروه آمده بود با پیغمبر اکرم یه اسرار میدونست بیگه، ولی از بس که جمعیت پهلوی پیغمبر جا به جمعی میدادن عروه نتونست اون چیزی که میخواست بیگه بیگه. یکی چیزایی بود که مزاحم کار پیغمبر خدا بود، به قول ما ای بادنجون برقاب چینا اینا مانع بودن. تا یه وقتی بعد از جنگ بعد مسلمان ها پیروز شدن در یه مجلس پیغمبر نشسته بود، یه عده همو اشخاص جرد کردم حاشیه نشینا اینو دور پیغمبر نشسته بودن، یه چند تا از این جوانای فعالی که تو جنگ خدمت کرده بودن و رشادت کرده بودن، اینا وارد شدن،
وارد شدن،
خب مجلس هم
مثلا
یه قدری تنگ بود یا نبود اینا بشینن، اینا بنده خدا همطوری میون وایستاده سلام کردن، خب آقا آدم خجالت هم میکشه بیاد میون مجلس و سلام یه جا نباشد بشینه دادم هرگردون میشه دید خجالت میکشه دید اینا این جوان ها به هر کدوم به اینا سلام کردن، یک کدوم از اینا یه خورده جمع نشد همطور که مثلا بعضی جا رو زیاد گرفت دادن یه قضی جا ندادن اینا بیشنه، در تاریخ می نویسن اینجا پیغمبر عصبانی شد، نشون میده تاریخ اینجا عصبانی شد از دست یک خاص حاشیه نشی، یکی یکی به افتداد فلان پاشو فلان پاشو فلان پاشو اینا رو بلند کرد و به او جوان ها گفت شما بشینید و یه خیلی درد آموزندهی بوده اینها، اونا فرمون شما بیشنید جاشون و یه آیه هست نازل شد که میفرمان ظاهرن در همین سوره مجادله باشه که یا ایها الذین آمنو اذا قیل لکم تفسحوا فافسحوا یفسح الله لکم اذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. فرماد ای مومنین وقتی به ایزون گفته میشه که تفت تهو فل مجاله سیخت جا بده جا بده که اگر ای خلق و داشته باشید بپذیرید، حالا یه خود جا تنگ میشه خب بشه اونا زحمت کشیدن اونا کار بکنید شما جا بده یفتح الله لکم خدا هم به شما وسعت میده اگر اینجور باشید سختگیر نباشید مؤمنین رو بپذیرید خداوند هم به شما وسعت میده و اذا قیلن شذو هن شذو وقتی هم گفته شده پاشید برید دیگه پاشید برید یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات خداوند مؤمنین از شما و صاحبان علم را درجاتی بر دیگران بالا میبرد. اینم یکی از جاهایی بود که بیعدبی کردن خداوند اینها را تعدیبشون کرد. یه داستان دیگه عرض میکنیم اونم مربوط به همین جهات میگویند در شبی که پیغمبر اکرم میخواست ازدواج کنه با زینب بنت جحش
که حالا این موضوع
پیغمبر این که پیغمبر متعدد زن متعدد میگیره اینم یک از موضوعات دینیه، چون مسیحیت کشیشا مسیحی این تهمت رو به پیغمبر اسلام زدن به خواستن بیان پیغمبر اسلام این آشکداغ بوده شهوی بوده و یه مقایسه کردن بین پیغمبر اسلام و حضرت عیسی علیه السلام، گفتن حضرت عیسی از زن اختیار نکرد و پیغمبر اسلام مشاله نو تو زن و پس شهوی بود اسلام. این موضوع هم طلب شما برادرها که انشاءالله یه وقتی فرصت شد اینا موضوعات سیلیکی که پس از دیگری باید به نظر ما روشن بشه دو اینها که سر ازدواج های متعدد پیغمبر چی بوده؟ که بنده از آیات قرآن و از تواریخ یه جور استفاده کردم به نظر اومده که حتی ازدواج های پیغمبرم دخالت داشته در پیشبرد دین و برای پیشبرد دین بوده، منظور مسئله شهوترانی و این حرفا نبوده. از جمله همین ازدواج پیغمبر با زینب بنت جحش، این زینب بنت جحش اول
عیال زید ابن حارثه،
زید ابن حارثه،
زید ابن حارثه،
زید ابن حارثه
پسرخوانده
پیغمبر،
پسرخوانده که در عرب
پسرخوانده که در عرب رسم بود تبنی، تبنی یعنی پسر و بچه کسی دیگه رو میمدن
مال خودشون،
زفتشون کردن و پسر خودشون.
اما
بیش تو قانونای رژیم گذشتم یا آداب جاهلیت از نظر قانونی میگم مثلا چیز گاهی شناسنامه میدن به اسمی دیگه و ارثم داره، این همون رسم جاهلیت. قرص این تبنی یعنی بچه یک دیگر، کس دیگر را بچه خودشون حساب کنند و رسما آثاری که بر بچه بارث بار کنند. مثلا از شخص عروس خودش برش حرامت و محرمه، زن پسر خونده رم عروس حساب می کردن. زن پسر خونده وقتی زینب بن این زید ابن حارثه که شوهر زینب بنت جحش بود، این پسرخونده پیغمبر بود، یعنی بچه بود بی سرپرست، از دست پدرش یا فرار کرد یا گم شده بود، پیغمبر ضبطش کرد، بزرگش کرد و بعدم از قضا پدر و مادرش پیدا شدن و این بچه رو به اختیار خودش گذاشتم، این نخواست دیگه برد و پدر و مادرش مون پیش پیغمبر اکرم و حضرت کم کم اینو زنش داد که همین زینب بنت جحش، و ولی با هم ناسازگاری شده نساختند اینا، به طلاق و طلاقکاری کشید، طلاق واقع شد. وقت پیغمبر به دستور خداوند این زینب را ازدواج کرد برای درهم کوبیدن او رسم جاهلیت که تو سوره احزاب، تو سوره احزاب میگوید فلما قوا زیدون منها و ترا زودناکها لکیلا یکون علن ناسه من حرجن حرجن فی ازواج ادعیاهم. آیه ظاهرن اینجور باشه، آیه اینجور میگه همین که زید وتر خودشو یعنی حاجت خودشو از این زن برآورد، به قول ما دیگه حوثش وانشست، خدا میفرماد زوجناکها، ما این زن را به ازدواج تو درآوردیم، معلوم شد به دستور خدا بوده که چه لکیلا یکون علی المؤمنین حرجان فی ازواج ادعیائهم، برای اینکه بر مؤمنین حرجی و مشقتی نباشد در زنهای پسرخونداش. او رسم جاهلیت باید کوبیده بشه، او از بین برد و قانون درستی نبوده باید از بین برد. اینجا شخص رئیس اسلام که پیغمبر اسلام باشه که بنیانگذار اسلام است، ای خودش اقدام کند به این کار که این صد و بشکند. اینها ازدواجای پیغمبر از این باب بوده، تاریخش انشاءالله یه موقعی عرض میکنیم. اینا قرص در شب زفاف پیغمبر با زینب بنت جحش بنا شد ولیمه عروسی بدن که پنج ولیمه مستحب است، یکی در زفاف. اینجا پیغمبر یه غذای تهیه کرد به امیرالمومنین، فرمود که مثلا دعوت کن، حالا یا امیرالمومنینم ندا کرد که خلق الله بیاد امشب کنه پیغمبر عروسی است. مثلا این عربام نکردن صبر کنن، آخیت به وقت داره، همو عصر رفتن خونه پیغمبر، آهی گشنه شون هم بود، هی چشه شون به او دید یا حدی که توش گوش شطور پختن، پس که میارن بخوریم، اجالتا مولتشون نبود. اولا بی هنگام رفتن، سرزده رفتن و خب زودم بود و هیم حالا گرسنه، تازه غذا که خوردن فکر نکردن که خب حالا دیگه میخواد پاشو رفت، آخه امشب یعنی شب عروسیه یا چی؟ آخه دیگه خوشم برم. موندن و هیم رو رسم مثلا جاهلیت که مثلا مردا با زنا فرضی حساب این که باید آخه با هم آمیزش چیزی نداشته باشن، یعنی با هم قاطی رو بخوان حرف بزنند و اینها مثلا قاطی بودند و اینجور چیزا، هی میخواستن با زنها اهل منزل پیغمبر صحبت کنند و اینها حضرت ناراحت بود. و یه آیه ایست در همین سوره احزاب راجع به این جهت، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی حتی یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین انا و اذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث. حالا آیه شاید بعید الاحتم جلو عقب خونده باشم، ماحصلش این است که مؤمنین اولا خونه پیغمبر که میخواید برید سرزده نرید، اول یه سر و صدایی بفهم، وقتی گفتن اذن دادن بیاید تو خونه بیاید، همطور بی اجازه نرید تو خونه، اونم زود نرید که بخواید منتظر باشید که گوش پخته شه، غیر ناظرین انا یعنی در حالی که معطل پخته شدنش دیگه نباشید، و لا مستأنسین لحدیث نخواهید بعد برای اونت بگیرید و گفتگو و خوشمزدگی و اختلاط به قولمون اینا نباشد، و اذا طعمتم فانتشروا وقتی هم غذا خوردید دیگه پاشید برید، ان ذالکم کان مما یؤذی النبی، ای اخلاق شما ای روش شما از چیزایی که پیغمبر را اذیت میکند، فیستحی منکم پیغمبر شرم میشه خجالت میکشه تو رو شما، آخه اومده مهمونشی تو منزلش هستی بیدون بفرمود پاشید برید، اون ای کار نمیکنه، والله لا یستحی من الحق، ولی خدا از گفتن حق خجالت نمیکشه. خب امروز ما آیات سوره حجرات رو عنوان کردیم و این آیه برا ادب بود، ولی بحثمون رفت تو ادب، این موارد حالا همطور به ذهنمون اومد و عرض کردیم. اصل سوره رو انشاءالله جلسات دیگر عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Allah 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 Allah